بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا من تعالى إن شاء الله عزمي مؤمن مؤمنات توسلات و بندگی ها و عرض حاجات رو قبول بکنه انشاءالله و توفیق به سلامت رسانیدن ماه مبارک رمضان رو به ما عنایت کنه. صلواتی خط فرمید. جلسه قبل خدمت دوستان بحث آیه نفل به پایان رسید. اگر رفقا سوالی دارن بفرمایند، وگرنه وارد بحث آیه کتمان بشیم که خب این مباحث رو هم نزدیکم هستن. آیه نفل و آیه کتمان یک سری مباحث مشترک هم دارن. رفقا تو آیه نفل اگر سوالی هست بفرمایید. آیه بعدی که تمسک بهش شده برای اثبات حجیت خبر واحد، آیه کتمانه، سوره مبارکه بقره آیه 159. و من جملت الآیات التي استدل بها جماعت تبع للشیخ فی العده على حجیت الخبر قوله تعالی: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب میدونید مسئله کتمان علم چیز خطرناکیه. خیلی تو آیات و روایات به مذمتش پرداختن، تهدیدش جدیه، آسیبهای خیلی خیلی وحشتناکی برای بشریت داره. اینکه علما کتمان کنند چیزی رو که میدونند به مردم نگند. یه بحثی البته تو اخلاق داریم در مقابلش هم مطرح میشه که گاهی اوقات یه چیزی رو باید کتمان کرد، به مردم نگفت، به دیگران نگفت. حالا عواملی هست، گاهی اوقات مسئله تقیه هست، یعنی به خاطر حفظ جونش چیزی رو نمیتونه بگه. گاهی اوقات به خاطر مداراست، تقیه مداراتیه، یعنی میبینه کسی ظرفیته گفتن یک حقیقتی رو نداره، نمیگه. اینا یه حرفای دیگه است، اینا جهات اون اخلاقی خودشو داره. اما گاهی اوقات نمیگه از روی اینکه میبینه مردم نیاز دارن برای اینکه گمراه نشن به یک علمی، از ترس یا از طمع نمیگه حقیقت رو، یا از حسادت نمیگه حقیقت رو و مانند اینها. خب اینا خیلی خطرناک، هرچی به سر بشر اومده از همین هاست که احیانا علماشون نگفتن. در عصر بعثت یه مسئله خیلی جدی که مطرح بوده، مسئله این بوده که یهودی ها خصوصا، حالا مسیحی ها کمتر، یهودیانی که شبه جزیره عربستان بودن ولو آمارشون کم بوده اما خیلی تأثیر گذار بودن، از جهاتی از این مشرک های شبه جزیره عربستان تو اون زمان اینا جلوتر بودن. چون جلوتر بودن از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی اینا، لذا تأثیر گذار بودن روی اونها. خب اینها قبل از ظهور اسلام ظهور یک پیامبر رو هی بشارت می دادن. بعد از اینکه حضرت رسول مبعوث شدند، اینها برای عواملی حالا انکار کردن. علماشون میدانستن، یعنی کلی از اوصاف رسول الله در کتب مذهبی اینها، چه خود تورات انجیل چه شاید غیر تورات انجیل از کتاب‌های مذهبی دیگه که بینشون بود، ویژگی‌های رسول الله گفته شده بود. اینها قرآن به نحوی که می‌فرماید یعرفونهم، اگر درست بخونم آیه را، که ما یعرفون ابناءهم، طوری پیغمبر رو می‌شناسن که انگار بچه خودشون رو می‌شناسن، از بس روشن بود انطباق ویژگی های پیامبر موعود بر رسول اکرم. معذارک اومدن کتمان کردن و یواش یواش هم هی کتاب های مذهبیشون رو مدام تحریف کردن که دیگه چیزی از اونا به دست آیندگان نرسه یا حتی اقلی برسه. خب همین الانش مسلمن چیزی که دست یهود و نصارا هست، از اونی که دست یهود و نصارای زمان بعثت بوده کمتره از حقایق. اونی هم که دست اونا بوده از اون قبلی ها کمتر بوده. یعنی بارها این دست بردن ها و تحریف ها اتفاق افتاده در کتب دینی یهود و نصارا. خلاص این که این مسئله کتمان یک چنین آثار خیلی سنگینی رو داشته. اگر میبینید آیه این مقداری خیلی تند و تیز داره به مسئله کتمان برخورد میکنه، همین هاست. داخل تاریخ امت اسلامی هم که نگاه کنیم، مسئله کتمان و فضائل امیرالمؤمنان باز همچنین، چقدر این کتمان ها خطرناک بوده. یه نمونه شمون ماجرای معروفه که حضرت امیر در دوران خلافتشون برای اینکه این مسئله غدیر فراموش نشه، بالا منبر مردم رو قسم دادن که هر کسی از پیغمبر در روز غدیر شنید که ایشون فرمودن من کنتم اولا، بلند بشه و شهادت بده. خب سالها گذشته بود، خیلی سال گذشته بود، تو جمع 30 نفر از صحابه بلند شدن که از این 30 نفر 16 نفر بدری بودن. خیلی آمار بزرگ و سنگینیه. اینا بلند شدن و شهادت دادن که ما از پیغمبر اینو شنیدیم که حضرت نگذاشتند غدیر فراموش بشه. 3 نفر بلند نشدن، همین کتمان که عرض میکنم یه نمونش، 3 نفر شهادت ندادن، کتمان کردن، امیر مؤمنان نفرینشون کرد. یکیشون برست گرفت، یکیشون تا جو که بیاد دارم نابینه شد، یکیشون هم تعبوب بعدال هجره کرد. خب اینها رو خواستیم بگیم که مسئله کتمان خیلی مسئولیت سنگینی رو دوش علما میگذاره. و تقریب و فی، حالا این چطور مدعای ما رو اثبات میکنه در حجیت خبر واحد؟ فرماید که خب آیه میگوید که علما اگر کتمان بکنند مرتکب معصیت شدن. از طرفی ما میفهمیم اگر قرار باشه علما به جایی که کتمان کنن ابراز بکنن اما مردم قبول نکنن، مردم نپذیرن ابراز علم علما رو، خب در این صورت ایجاب واجب گردانیدن ابراز و اظهار علم بر علما یا به عبارت دیگر تحریم کتمان بر علما لغو. شعار بیاد بگوید که شما باید علمتون رو اظهار بکنید، بعد به مردم نگوید که باید وقت اینا علمشون رو اظهار کردن ازشون بپذیرید، خب لغو دیگه. مثل این که یه کاریه که باید چند نفر دست به دست هم بدن که این کار اتفاق بیفته. مثال معروفی که هست، اون یه نفر چاله رو شاه ها میکنده، اون چاله رو میکنده، یکی برها لوله ها رو، مثلا لوله های فاضلاب رو نصب میکرده، یکی هم پر میکرده. یه روزی از این 3 نفر 2 نفرشون میان، اون اولی و سومی این چاله رو میکنه، اون یکی هم پر میکنه. یک کسی نگاه میکنه این اطراف، میگه خب مگه شما دیوانه اید، بیکارید، یعنی چی چاله میکنید پر میکنید؟ میگن چی ما نصاب لوله های فاضلاب هستیم، اون نفر وسطی که لوله ها رو نصب میکنه میکاره در دل زمین، امروز نیومده، ما کار خودمون رو داریم میکنیم، حالا اون نیومده، ما از کار خودمون کم نمیگذاریم. خب این یه مجموعه است، با هم باید به یه خروجی برسه. از یه طرف شاره بگوید که آقا شما علمتون رو باید اظهار بکنید، حرام کتمان بکنید، از اون طرف هم به مردم نگوید که باید بپذیرید. پس از اینجا ما میفهمیم که مردم هم باید بپذیرن، یعنی به نظر میرسه که یک دلالت تنبیهی در آیه وجود دارد بر اینکه مردم هم باید از علما علمی را که اظهار میکنن بپذیرن. خب اینم مرحله دوم. پس مرحله اول شد، حلقه اول استدلال این شد که کتمان علم بر علما حرامه. دو، قبول علم اظهار شده علما بر مردم واجبه. سه، این وجوب اطلاق دارد، آیه نگفته اگر اون اظهار علم مفید علم بود شما باید بپذیرید، اگر مفید گمان بود نه، اطلاق داره، فرماید هر جای عالمی علمشو اظهار کرد مردم باید آن علم را بپذیرم. این ستا را رو هم دیگه که بگذاریم جمع ببندیم، نتیجه میشه که پس خبر واحد حجت هست. و تقریب فی نظیر ما بینا فی آیت النفل من ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول عند الاظهار، به اضافه این حلقه دوم، حلقه سوم که اون اطلاقی که تو آیه هست. چرا اظهار، نم بگم دیگه، اظهار علم لزوماً موجب یقین نمیشه، ممکنه علما علمشون رو اظهار بکنن اما مخاطبینشون یقین نداشته باشن، به گمان برسن، مثلا احتمال بدن که این عالمشون دچار اشتباه شده، خب پیر شده، چیزی شده، اظهار علمی که میکنه تو اظهار علمش شاید اشتباه و لغزشی باشه. خب این احتمال رو مردم ممکنه که در اظهار علم علما بدن، این هم که روشن. و یرد علیها، شیخ میفرماید که این استدلال چند تا اشکال داره. یک و دو، ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیت النحل، اون دوتا اشکالی که تو آیه نفت داشتیم. اشکال اولمون این بود که بفرمایید
این اظهار علمی که میگیم خود قید علم نمیتونه دلالت بر چیز داشته باشه، این که مطلبی که دارن میگن اما باید یه مطلب یقینی باشه نه ظنی.
کلمه علم تو استعمالاتی که من الان داشتم در دوتا معنا به کار رفت، کلمه علم در عرض بنده در دو تا معنی بکاره. یکی علم منظور اون داشته هاییه که علما در سینه دارن، علم یعنی این، خود این گزاره که آقا این پیغمبر همون موعود موسی و عیساست، این علمه. خود این که رسول الله در غدیر خم علی ابن ابی طالب رو نصب کرده به عنوان جانشین، خود این داده، این علم که میگوییم اظهار علم واجب است، منظور این علم. دو، اینی که میگوییم آقا این اظهار گاهی اوقات برای مخاطب علم آور است، گاهی براش گمان آور است، منظور از این علم اون حالت نفسانی مخاطب است که علم به معنای اول داره براش اظهار میشه. یعنی عالم وقتی علمش رو به معنای اول برای مخاطب اظهار میکنه، حالت نفسانی مخاطب ممکنه علم باشه، ممکنه گمان باشه. یعنی عالم وقتی میآید میگوید که آقا این بزرگوار همون موعود موسی و عیساست، خب اینه که میگه اون یهودی که داره از عالم شهر خودشون این حرفو میشنوه یا به یقین میرسه یا به گمان میرسه، حالت نفسانیش یا یقین است یا گمان است. روشنه؟
از اون حله. از اون یه سوال دیگه بنده داشتم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
اون اول جلسه که بحث کتمان رو مطرح میکردی بعد فرمودید که باید کتمان کنیم و این رو مطلق گفتید. الان اگه ما از این آیه به این معنای وسیعش حرمت کتمان رو که موجب مثلا عقب موندن جامعه میشه و علما باید هر علمی داشته باشن اینو باید بگن، اگه اینو بگیم الان مثلا مالکیت فرد فکری و اینا که مثلا تو فکر مثلا جدید مطرح میشه که اصلا فکر مالکیت داره یا نداره و اون مثلا بعض دانشمندا که یه تحقیقی میکنن، یه پژوهشی میکنن، یه چیزی کشف میکنه، یه چیز جدید میفهمه، باید بدون گرفتن هزینه باید اینو کاملا در اختیار مردم بذاره.
اون مصداق ما انزلنا من البینات و الهدا من بعد ما بیان ناهل الناس فر کتاب نیست.
نه جا همون قید رو اگه بگیم کلن فرق میکنه، چون شما مطلق فرمودید.
نه دیگه منظور اون چون اون قسمتش محل بحث ما نبود. بنده ارزم اگر مطلق بود به خاطر اینکه قیدش خود آیه خابیده دیگه، من از آیه که بیشتر نمیتونم آیه نازل کنم دیگه، هرچی جبرئیل نازل کرده همونه دیگه، بنده بیشتر از این نمیتونم. خود آیه این قسمتش گفته ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی کتاب. خب این مقدارش خودش این گفته دیگه این قسمت. حالا من اگر این قسمت رو برجسته نکردم دیگه روشنه دیگه حالا موضوع بحث ما تو کجاست. بعد سلامت باشی. آیه نفت دو تا اشکال اولش چی بود؟ یه اشکال اول، اون اولین اشکال این بود دیگه که آیه ساکت است از اینکه، یعنی در مقام بیان اینی که گمان مفید گمان باشد اظهار علم یا مفید یقین باشد نیست. بذارید من کلمه علم معنای دوم به جاش یقین بذارم که خلط نشه برای ذهن دوستان. با اون علم به معنای دوم رو در مقابل گمان دیگه بهش علم نمیگم، بهش یقین میگم که تو ذهن دوستان خلط نشه. خب این که آیه در مقام بیان این باشد که اظهار علم علما پشت سرش باید قبول عوام باشد، چه برای عوام یقین آور بوده اظهار علم چه گمان آور بوده، این نیست تو آیات ما نمیبینیم آیه شریفه. این اشکال. اشکال دومی که آقا این آیه شریفه در مقام بیان چیه؟ همون بحثی که اون روز کردیم با دوستان جلسه قبل، نه جلسه قبل ترش، بحث مفصلی کردیم که آیه میخواهد برای مردمی که خیلی از اوقات نسبت به حقایق یقین ندارند، آیه میخواهد برای اونها یک اماره ای رو جلب بکنه که مردم راحت تر بتوانند وظایفشون رو انجام بدن، یا نه آیه در مقام بیان این است که بگوید آقا اون حقایق واقعیه ای که نزد من هست اونها باید نشر حداکثری داشته باشن به دست مردم برسن. اینه. خب باید روشنش بکن. و ما نحن فی هم قرائن ظاهرا به خوبی نشون میده اون چیزی که آیه در دغدغه داره اینه که میخواد بگوید ما انزلنا اون بینات هدا، اون بینات هدا من اصرار دارم به مردم برسه. یعنی اصرار آیه رو این است که چرا بینات و هدایی که ما فرستادیم در کتاب‌های آسمانی چرا اینا به دست مردم نمی‌رسه. خب پس از همین جا مشخص میشه که باید اظهار علم علما برای مخاطبینشون حتما همراه یقین باشه، و اگر مخاطبین گمان کردن چون احتمال دادن عالمشون که داره اظهار علم میکنه شاید داره اشتباه میکنه، شاید یه ذره داره اینجا دروغ میگه، ولی گمانم به حرفش داشته باشن دیگه حجت نخواهد بود. خب من جسارت میکنم از دوستان کسی میتونه متن بخونه؟
اجازه بدید بنده میخونم.
تشکر بم.
و یرد علیها ما ذکرنا من الارادین الاولین بی آیت نه. و اشغال میشه بران اسم
بخور آجان بخور
منسخوت
جاهایی که نیاز به توضیح داره رو یا خودم عرض میکنم یا اگر رفقا احساس کردن نیاز به توضیح داشت بنده رد شدم تذکر بدی رفقا با دقت گوش کنن اگر یه جایی دیدن که بنده دارم رد میشم ولی شما نیاز به توضیح میبینید بفرمایید که توضیح بدم شاید هم این موارد رو خودم توضیح بدم شما آقای دهقانی زحمت میشه فقط گوشو بخونید
من سقوط ها و عدم تعرض فی حال وجوب القبول و این لم یحصل العلم عجیب الازهار اب اختصاص و وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم اتمانه و یجب اظهاره و این من
فإن این قسمت سکوت ها و عدم تعرض فی حال وجوب القبول این اون ایراد اول است خب اختصاص و وجوب القبول المستفاد منها اینم برمیگرده به اون ایراد دومه که اصلا اون قبولی که واجبه برای اون چیزیه که اون حقیقتیه که مولا اصرار داره اون حقیقت به مردم برسه خودش توضیح میده فهمید
فإن من امر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا
عمل الناس این خبر ليس است دیگه ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق عمل الناس بالحق اگه بخواد بگید اون همیشه ليس تمیمیه درسته
ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق
این لا يريد مثل هذا الخطاب یعنی اینکه در مقام جعل حجیت اماره نیست یعنی مولا در مقام جعل حجیت اماره نیست که بخواد بگه آجان من حرف مظهر علم یعنی اون عالم رو حرف اون عالم رو برای شما حجت قرار میدم ولی اینکه یه 20% هم ممکنه اشتباه توش باشه و الا مطابق هم خب یه 20% هم ممکنه این اماره اشتباه باشه ولی خب معقوله میارزه لذا میگم حجت برای شما هایه در مقام جعل حجیت برای اماره نیست خب این را چون خیلی دیگه تو بحث آیه نفل باز کردیم رفقا انشالله مباحثه فرمودن لذا خیلی اینجا زحمت دیگه نداریم سریع رد میشیم بفرمایید
و یشهد لما ذکرنا ان مورد آیت کتمان الیهود لعلامات نبی بعد ما بین الله لهم ذالک فی التورات و معلوم ان آیت النبوت لا یکتفی فیها بالزن
خب روشن دیگه از موضوع آیه شریفه در مورد معرفت است به نبی یک کسی اومده ادعای نبوت داره یک کسی از مکه ظهور کرده میگه من از جانب خداوند متعال مبعوث شدم خب این بنده خدا میگه شما که در کتابهای آسمانی خودتون نشانه هاشو دارید بگید که مردم به یقین برسن نسبت به نبوت میدونید مسئله نبوت چیزی نیست که گمان توش حجت باشه یک کسی بگوید آقا من یک گمان اینجا دارم که مثلا ایشون پیغمبره لذا بهش ایمان آوردم مورد قبول نیست باید شخص یقین بکنه به این که مدعی نبوت راست میگه یا راست نمیگه لذا اگر ختم نبوت یقینی نبود همین الانش در صورتی که کسی اظهار میکرد که من پیغمبر جدید هستم ما باید میرفتیم ادلهش رو بررسی میکردیم یقین پیدا میکردیم که راست میگه یا دروغ میگه نظر در ادله و براهین مدعی نبوت عقلا واجبه چون آدم باید او رو بخواد رد بکنه یا قبول بکنه باید خودش به یقین برسه ولی خب خوشبختانه ما نسبت به خاتمیت رسول اکرم چون یقین داریم لازمش اینه که هر کسی اظهار نبوت بکنه میدونیم که دروغ داره میگه بفرمایید.
نه لو وجب الاظهار
اظهار
لو وجب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا امكن جعل ذلك دليلا على ان المقصود العمل بقوله وان لم يفيد العلم لا
یکون الگو حاضر کلام کلمه. بعد گاهی اوقات اظهار بر کسی واجب است که اینو غالبا حرفی اصلا مفید علم نیست. اگه این باشه بله نفس این که شاعر میگوید مقصود عمله به قولشه، بله، اما خب غالبا قولش یقین نمیاره. وقتی ما میخواییم به قول ایشون عمل بکنیم قول ایشون هم یقین نمیاره، خب معلومه که شارع داره حجیت میده دیگه به گمان حاصل از قول ایشون. مثالش در مورد همون چیزی که شهید ثانی با آیه تمسک کردن، گفتن زنان مطلقه باید مسئله بارداری خودشون رو مطرح بکنن. خب یه نفر خانم وقتی میاد اظهار میکند که من باردار هستم مثلا، خب شما باید حالشو بپذیرید حرفش حجت. چرا؟ چون غالبا حرفش مفیده یقینی که نمیشه، غالبا حرفش مفیده گمانه. یه نفر خانم این ادعا رو داره، خب خیلی شما ممکنه عادل نباشن و مانند اینها. خب اگر قرار بود اینجا ما مطلب خشخش بذاریم بگیم باید مفیده یقین باشه، خب آیه چرا به اینها اظهار علم واجب کرد؟ اظهار منظور معافی ارحامهن، معافی ارحامهن رو چرا آیه واجب کرد؟ فایده نداشت که آیه، تقریبا ثمره‌ای برای آیه نمیمونه. فقط میمونه یه موارد نادری که احیانا اظهار معافی ارحامهن یقین آور باشه که اینم خیلی کم میشه، لذا میفهمد کلغه. ولی در ما نحنفی اینطوری نیست. در ما نحنفی غالبا اظهار علم علما برای مخاطبین یقین آور خواهد بود نه گمان آور. چرا؟ چون مسئله مهمیه و چیزی نیست که علل قاعده اگر در کتاب تورات یا در کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های مقدس دیگه یه چیزی اگر از اوصاف خاتم النبیین وجود داشته باشه، این رو یه نفر فقط بدونه. طبعاً خیلی کثیری از علمای یهود می‌فهمیدن به این که مدعی نبوت ما از مکه اومده، این حرفایی که داره می‌زنه شواهد صدقه فرمایشات رسول الله رو خیلی کثیری از علمای یهود میفهمیدن و میدونستن. یه نفر مسلما نبوده، جمع کثیری بوده، به نحوی که اگر اونها میخواستن اظهار علم بکنن حتما مخاطبین به یقین میرسیدن. بفرمایید.
و من هنا یمکنو الاستدلال بما تقدم من آیت تحریم کتمان ما فی الارحام علی النساء علی وجوب تصدیقهن.
خب عرفتم که علی النساء متعلق است به تحریم، علی وجوب تصدیقهن متعلق است به استدلال که توضیحش از بیرون دادم. یون آیه که میگوید آقا اقامه شهادت واجبه، خب اگر اقامه شهادت واجبه پس حتما بعد از اقامه قبولش هم واجبه، چون اگر قرار بود قبولش واجب نباشد ایجاب اقامه معنا نداشت. خب این شامل جایی هم می شود که شاهد حرفش گمان‌آور باشد. چرا؟ چون غالبا حرف شاهد بیشتر از گمان رو هم افاده نمی کنه. خب پس حتما آیه شریفی که دارد می گوید شاهد باید بیاد اقامه شهادت بکنه، فرض گمان هم توش هست، چون اصلا غالب موارد هم گمان آور یقین آور نیست، به خلاف مسئله ما که اظهار حقایقی که علمای یهود دارن غالبا مفید گمان نیست، مفید یقینه، چون افراد زیادی از علما مطلع هستن از این علومی که در کتب هست. خب روشنه به نظرم، اگه ابهام باشه رفقا بفرمایید. بخونید.
و به آیت وجوب اقامت شهادت علا وجوب قبولها بعد الاقامه ما امکان کون وجوب اظهار لأجل رجاء وجود الحق من تعدد مظهرين.
اینجا تازه حرف دیگه هم هست، ممکنه کسی بگه آقا جان عالم که داره اینجا اظهار علم میکند میگوید آقا این کسی که از مکه اومده این همان پیامبر موعود موسی به عیساست، این بگیم که آقا حرفش مفید گمانه، مفید یقین نیست، بازم نمیشه تمسک کرد برای حجت خبر واحد به این آیه. چرا؟ چون در این خبر واحد هایی که ما داریم اینجا خب یه نفر که میاد اقامه میکنه خبر رو میگه و ما به گمان میرسیم دیگه تموم میشه، نفر دومی نمیاد همونو از امام صادق علیه السلام نقل بکنه، فوقش الان یکی بیاد نفر سوم نمیاد، غالبا اینطوره دیگه. ما روایات شرعی که داریم غالبا تک سنده یا دو سنده یا سه سنده فوق فوقش اینطوریه، اما در مورد کتمان نبوت ممکن است اصلا آیه شریفه اینقدر داره تون حرف میزنه منظورش این بوده که بگه آقای فلانی آیه عالم یهود تو بگو ولو گمان آوره، ولو گمان آوره تو بگو، بذار همسایت هم که عالم یهود دوم است او هم بگوید، بذار همسایه بعدی که او هم عالم نفر سوم یهود اون هم بگوید، همه اینا که اومدن گفتن، ولو اینکه فعلا گمان به نبوت بیاد از یکی حجت نیست، نبوت باید یقین داشته باشیم، اما دست به دست هم که میدن یقین میاد برای مخاطب، دست به دستش که اومد یقین اومد برای مخاطب کفایت میکنه. خب روشنه؟ ما هم دنبال یقین هستیم تو مسئله نبوت، این یقین از مجموع زنون حاصل میشه، زنون مختلف دست به دست هم میده یقین حاصل میشه و همین کفایته، ولی تو بحث احکام شرعی و فقهی که ما تو وسائل شیعه داریم غالبا این تراکم زنون اتفاق نمیفته. خب بفهم میده
و من انجام لحیل آیات
دهی
استدل لبها بعض المعاصرین بعض قوله تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، بناء على ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب و الا لغا وجوب السؤال و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول خود ما يصح ان يسأل عنه و يجع جوابا له.
یه لحظه توضیح بدم ببخشی، استدلال با یه سؤال من اهل ذکر یک کمی پیچ داره نسبت با یه نفر و کتمان. چرا؟ خب اینجا یه مقدارش که مشترکه، میگیم آیه بر مردم میگوید که از اهل ذکر سؤال بپرسید، یک سؤال واجبه، فسألو امر وجوبه، سؤال واجبه. دو اگر بر مردم سؤال پرسیدن واجب باشه خب بر علما هم پاس و اهل ذکر هم پاسخ دادن واجب، و اگر بر اهل ذکر پاسخ دادن واجب باشه قبول پاسخ دوباره بر مردم واجبه. چرا؟ چون اگر بر علما پاسخ دادن واجب نبود و بر مردم قبول پاسخ واجب نبود سوال پرسیدن بر مردم معنا نداشت واجب باشه، فایدهش چیه؟ بگه شما سوال بپرس اما به اوشون نگه شما باید پاسخ بدی، این هی سوال میپرس اون هم فقط داره نگاه میکنه، کشی مثلا، این یه مرحله. حالا او پاسخ داد این قبول نکرد، خب بازم سوال پرسیدن جو معنا وجود نداشت، فایدهش چیه؟ پس آخرش که باید واجب باشه. خب واجب شد، بعد مسئله اطلاق رو مطرح میکنیم که آقا جان ام از این که پاسخ یقین آور باشه یا گمان آور باشه. خب این هم یه مسئله. حالا تا اینجا خیلی با یه نفر کتمان فاصله نگرفتیم فرضاً، حالا باز اشکال داریم، اما تو همینش هم یه اشکالی داریم که معلوم نیست این طور باشه که شما گفتید، شاید بر مردم سوال واجب باشه بر اهل ذکر و پاسخ واجب نباشه، حالا یه حرفایی هم تو روایات داریم، حالا اینا بمانه. یک گیر اونا رو جلوتر برسیم، اما یه دونه گیر دیگه داره اینجا که تو آیه نف آیه کتمان مطرح نبود، اونم اینه که آیه میگه سوال بپرسید، یعنی پاسخ حجت میشود،
یعنی همه حلقه های استدلالم درست باشه، پاسخ می شود حجت. پاسخ یعنی چیزی که در جواب سوالی مطرح باشه. ما وسائل و شیعه رو ورق می زنیم، خیلی از این روایت های ما معلوم نیست پاسخ ائمه به سوالات باشن. خیلی از این روایت هایی که ما داریم پاسخ ائمه به سوالات نیستن، بلکه ابتداءً حضرت مسئله شرعی رو فرمودن که دیگه بر این پاسخ اطلاق نمیشه وقتی ابتداءً یه چیزی رو فرمودن. خب این یه پیچیه که تو این آیه وجود داره. شیخ میفرماید آقا این حرف حرف واردی نیست. چرا؟ چون ما میدانیم سبق سوال موضوعیتی نداره در حجت بودن حرفی که این عالم میگه، اهل ذکر میگه. مسلماً حرف اهل ذکر اینطور نیست که با فرض سبق سوال حجت باشه با عدم سبق سوال حجت نباشه. این اصلا معقول نیست. اگر کلام اهل ذکر برای مردم حجت است، با سوال و بی سوال حجت است. این قسمت نکته همینه. و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یسته و این یسأل عن و یقع جواب له. اگر قبول پاسخ واجب است، قبول هر چیزی که میشه ازش سوال پرسید و مورد پاسخ قرار بگیره واجب است. چرا؟ لان خصوصیت المسبوقیت به سوال، این که باید سوال قبلش باشه تا پاسخ اطلاق بشه، لا دخل فی قطعا، این قطعا موضوعیتی در حکم نداره، میشه ازش القاء خصوصیت کرد. بخونید فعضا
فیضا سوی در راوی لدی راوی لدی هو من اهل العلم اما سماه و ان الامام علیه السلام فی خصوص الواقع فعجاب به انی سمعت و یقول کذا وجب قبول به حکم الآیه فیجب قبول قوله قبول قوله ابتداعا انی سمعت الامام یقول کذا لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤالان لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله كما لا يخفى.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. شیخ میفرماید که اگر از راوی بپرسن، کسی که از اهل علمه، از اهل ذکره، خب بگن که آقا مثلا شما در مورد فقه از امام صادق چه شنیدید؟ ایشون هم بگوید که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودن فقه نجس مثلا. فرمود ولو این که از امام صادق چیزی هم نپرسیده ها. خب نه آقا، به حکم آیه قبول حرف ایشون حجت، باید حرفشو بپذیرن. فیجب قبول قوله ابتداعا، اگر حالا بدون سوال ایشون خودش مستقیما از راه برسه بیاد بگوید که امام صادق علیه السلام فرمودن آقا حکم فقه اینه، بازم باید حرفشو بپذیرم. فرق نمی کنه. من حالا یه لحظه حرف بردم به این که از امام صادق علیه السلام سوال جواب شده بود، نه اون نیست. حالا فعلا بحث سر اینه که از خود راوی سوال شده یا سوال نشده. نه من اصلاح بکنم، نه آقا چه از راوی سوال شده چه راوی ابتداعا گفته، حرف راوی حجته. چرا؟ فرماید این نیست که چون بر مردم پرسش واجب است قبول قولش واجبه. اون استدلالی که تو آیه نفر و کتمان کردیم، اون با اینجا یه تفاوتی داره. اینجا شیخ دقیق‌تر میشه، ظریف‌تر میشه، میگه یک کمی با اون تفاوت داره. تو آیه نفر و کتمان ما میگفتیم آقا و تحریم علم بر علمای یهود حرامه، اظهار علم واجبه، تحریم کتمان و اظهار علم. خب میگفتیم اظهار علم واجبه، پس باید مردم بپذیرن. فهمید اینجا اینجوری نیست که بگوییم آقا مردم باید بپرسن، اونم باید جواب بده، بعدم بگیم که حالا که جواب داد قبول قولش واجبه. بلکه برعکس، ماجرا اینه که حرف ایشون حجت بوده، چون حجت بوده به مردم میگیم برو بپرس. حرف ایشون رو شارع حجیت داده، چون حرف ایشون حجیت داشته، شارع میگوید که آقا جان برو از ایشون که حرفش حجته شما بپرس. از این ور وقتی شما دارید میایید، خب دیگه اگر نپرسیده ایشون یه چیزی رو گفت چون حرفش حجیت داشته، بازم باید بپذیریم. سوالی نیست از جانب مردم، حرف ایشون هم بهش پاسخ و جواب اطلاق نمیشه. ابتداعا دارد مطلبی رو از معصوم نقل میکنه، خب نمیگن ایشون داره پاسخ میده، نه، ابتداعا یه چیزی رو از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه. اما نه این است که چون حرفش حجت بود مردم گفتن آقا سوال داشتی برو بپرس. پس اگر ایشون یه چیزی رو گفت، ولی قبل از اینکه مردم سوالی بپرسن باید حرفش رو بپذیری. اینم باز یه ظرافتیه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه از این طرف وارد شده. پس که انهو آیه شریفه رحمت الله علیه دارد برای مردم یه مرجع مشخص میکنه، میگه ای مردم، چیزایی که اهل ذکر دارن میگن حجت است. چون میخواد به اونها جعل حجیت بکنه، بگوید حرفایی که اهل ذکر میگن حجته، خب لازمش این میشه که آقا یه جایی شما نمیدونی بری خودت بپرسی، اما یه جایی هم شما نپرسیدی او خودش گفت، باز حرفش حجیت خودش محفوظه و باید شما بپذیری.